بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، با برنامه کنکاش در خدمتتون هستیم. 48 ساعت از فرونشستن طوفان شن در سواحل جنوب عراق گذشته. 48 ساعت پیش بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که امریکاییان و نیروهای انگلیسی دست به تحرکات تازه‌ای خواهند زد و احتمالاً اون روز میگفتند که ظرف 48 ساعت آینده نشانه هایی از گشایش مختلف در جبهه ها بروز خواهد کرد. اما امروز میبینیم همچنان گلوله باران، موشک باران، هدف قرار دادن مناطق مسکونی و بالا رفتن تلفات انسانی در داخل عراق همچنان مشهود هست. عراق موشک دیگری به یکی از مراکز تجاری در کویت شلیک کرده است و نشون میده که تحرکات نظامی چندان پیشرفتی نداشته و هرچه این زمان میگذره و این رخداد تکرار میشه، خبر از تداوم و طولانی شدن عملیات نظامی در عراق میده. اما دو روز پیش آقای تونی بلر نخست وزیر انگلیس که به واشنگتن سفر کرده بود در مصاحبه‌ای اعلام کرد که من و بوش، یعنی آقای بلر و رئیس جمهور آمریکا، مسئول امنیت اسرائیل هستیم. طرح چنین موضوعی در مصاحبه مطبوعاتی مربوط به جنگ در عراق، آن هم در میانه جنگ، در سفری که نخست وزیر انگلیس برای بررسی جنگ به آمریکا کرده، نکته بسیار مهمی است و نشان از بعد بسیار مهمی در این جنگ میده. امنیت اسرائیل از طریق اشغال نظامی عراق. آیا عراق تاکنون برای اسرائیل تهدیدی بوده است و آیا اشغال عراق میتواند تهدیدهایی که آقای بلر و آقای بوش نگران اون هستند از اسرائیل معطوف به نقطه دیگری بکنه؟ بحث در مورد امنیت اسرائیل و رابطه اون با جنگ در عراق رو در این برنامه پی میگیریم و خوشحال خواهیم شد اگر شما بینندگان عزیز هم حول این موضوع به ما بپیوندید، اگر بیننده برنامه کنکاش باشید. مهمان برنامه جناب آقای دکتر عباسی، استاد محترم دانشگاه، استراتژیست و کارشناس مسائل بین المللی، که تشکر میکنم از حضورشون در برنامه. جناب آقای دکتر عباسی، سالهای مثلا 1950 و 60 شاهد بودیم که آمریکاییان از سیاست داشتن ژاندارمی در یک منطقه و داشتن یک قدرت، یک محور قدرتمند در یک منطقه استفاده می‌کردن و کل حمایت‌های خودشون رو متوجه اون محور به عنوان ژاندارم منطقه می‌کردن که اون ژاندارم بتواند منافع آمریکا رو در منطقه تأمین بکند. اما با رویدادهای دهه 70 و 80 این سیاست کمی شکل دیگر پیدا کرد و آمریکاییان رفته رفته به طور مستقیم وارد عمل شدن. اما امروز صحبت از امنیت اسرائیل در چارچوب عملیات نظامی در عراق هست. قبل از اون که ما به سیاست نهایی آمریکا برسیم که آیا مجدد در صدد احیای ژاندارم‌های منطقه‌ای خودش حداقل در این منطقه هست، سوال من این است که آیا عراق که امروز آماج حمله نظامی قرار گرفته، حداقل در طول 50 سال گذشته هیچگاه تهدیدی برای اسرائیل بوده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه، هموطنان خوبمون در شرق و غرب کره زمین. با توجه به در واقع آنچه که ما منازعه عرب و اسرائیل میشناسیم، اتفاقا عراق تنها کشوری است که در طول جنگ‌های عرب و اسرائیل کمترین کمک و مساعدت رو به زمان جبهه پایداری و قبل از اون در منازعات قبلی عرب و اسرائیل داشت. هیچ وقت نقش فعال و اکتیوی رو در صحنه منازعه مستقیم اونطوری که مصر، سوریه، حتی اردن درگیر بودن یا لبنان، به هیچ وجه عراق چنین در واقع پتانسیلی رو از خودش بروز نداد، کمک نکرد، مساعدتی صورت نداد و همواره میشه گفت یک کشوری بوده که حالا اگه نگیم خونسا، ولی دولت و حکومتش هیچگاه علیه اسرائیل اقدام مستقیم و مواجه مستقیم صورت نداده. اونجوری که مصر صورت داد، لیبی، سوریه، لبنان و سایر کشورهای عربی درگیر بودن. لذا از این منظر هیچگاه تهدید مستقیمی محسوب نمی شده. استثناءً 10 سال قبل، 11 سال قبل، وقتی جنگ در واقع آمریکا و عراق بر سر نفت و بازپسگیری کویت صورت گرفت، به تلافی اقدامات آمریکا رژیم بغداد تعدادی موشک اسکاد به تل آویو زد که این رو فقط ما اقدام مستقیم میدونیم. گروهی به نام گروه ابو نزال که اگه خاطرتون باشه سال قبل در بغداد به طرز مشکوکی کشته شد، این گروه هم در یک تنها گروه فلسطینی بود که در مقطع به خصوصی در واقع از حمایت‌های رژیم بغداد در واقع برخوردار بود. پس نه از حیث عملیات چریکی مستقیم و پشتیبانی از واحدهای فلسطینی به صورت مستقیم و فعال، غیر از گروه ابو نزال که گروهی بود که دیگه در واقع از اقدامات صرفاً علیه اسرائیل خارج شده بود و در سراسر جهان بعضاً دست به عملیات‌های تروریستی متفاوتی می‌زد.
خب وقتی آقای بلیر در واشنگتن در مصاحبه مطبوعاتی اخیر صحبت از امنیت اسرائیل می‌کنه، یه رابطه‌ای بین امنیت اسرائیل و جنگ جاری در عراق داره تصور می‌کنه و ترسیم می‌کنه. حالا شما این رابطه رو چگونه می‌بینید؟ صحبت‌های آقای بلیر چه ارتباطی داره؟ عراق چرا به تی با اسرائیل و امنیتش میتونه داشته باشه؟
یکی از استراتژیستای در واقع جناح راست جدید و یا همون محافظه‌کاران ایالات متحده، حزب جمهوری خواه، در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی وابسته به دانشگاه جورج تاون آقای جیمز بلکول هست. ایشون یک فرضی داره در مورد منطقه و نسبت اسرائیل با کشورهای منطقه که این فرضش متأثر از یکی از کتاب‌های ادبیات مدرن در واقع غربه، رمان‌هایی که تو این زمینه نگاشته شده. خب طبیعتاً ادبیات مؤلفه‌های استراتژیک رو برمی‌تابه، همونطوری که ایلیاد و اودیسه آکنده است از گزاره‌های طرزی استراتژیک یا شاهنامه خود ما آکنده است از گزاره‌های طرزی استراتژیک، ادبیات جدید هم در غرب همین وضعیت رو داره. برای نمونه شما اگر رابینسون کروزو رو خاطرتون باشه، این رابینسون کروزو در زمانی که نگاشته شد یک نوع در واقع تلطیف وضعیتی بود که چرا انگلیسی‌ها در اقیانوس‌ها راه می‌افتن میرن کشورهای دیگر رو می‌گیرن. بله، و برای خودشون رسالتی قائل بودن که بایستی برن در جزایر مختلف. در درست زمانی بود که متأثر از این گونه ادبیات‌ها بود که بررسی می‌شد که چرا مثلا در استرالیا، در تاسمانی، در نیوزیلند یا در آفریقا یا در جزایر میکرونزی، پولونزی و جای مختلف این حضور انگلیسی ها بایستی باشد.
و به عبارت دیگه احساس مردم و واکنش مردم در قالب آثار ادبی بروز میکرد.
یکی از این آثار خب طبیعتاً اون سفرهای گالیور هست. گالیور رو اگر خاطرتون باشه، شهر کوچکی رو تصور میشد که این گالیور از در واقع کشتیشون غرق شده بود، جامونده بودن، به یک جزیره آمده بودن که در اون جزیره یک مردم کوتولهی زندگی میکردن در شهری به نام لیلیپوت. در لیلیپوت مردم از یک مردم کوتوله دیگهی که در همسایگیشون بود در عذاب بودن، مدام گالیور به اینها کمک میکرد. گالیور یک در واقع جوانی بود که درشت بود به شکل متعارفش نسبت به اون کوتوله ها مردم لیلیپوت، و اتفاقا همزمان یک کپتانی بود که این کپتان هم دنبال نقشه گنجی بود در سرزمین همون لیلیپوت. مردم لیلیپوت کاری به این نداشتن که اون کپتانه و گالیور سر اون به اصطلاح نسخه گنج با هم
خودشو با هم دعوا دارن.
حالا فرض کنید اون گنج نفته مثلا مردم اونجا باشه، مهم اینه که امنیت نسبی اون مردم رو که همه اینها رو به شکل تحقیرآمیزی در کف دستش میگرفت گالیور ارزیابی میکردن. آقای جیمز بلکول منطقه خاورمیانه رو یک لیلیپوت میدونه و در بستر این حوزه لیلیپوت 6 گالیور ارزیابی میکنه.
بله،
از این 6 گالیور همونطوری که شما خاطرتون هست، اگر به خاطر داشته باشید، گالیور در واقع نقش حامی، نقش تکیه‌گاه اون حوزه رو عهده‌دار هست و ما در ارزیابی و سنجشی که از این مدل آقای جیمز بلکول می‌بینیم اینه که کشور ترکیه، کشور سوریه، کشور مصر، کشور ایران، کشور در واقع اسرائیل و کشور عراق رو گالیورهای این لیلیپوت میدونه.
ببخشید، این مباحث در کتاب سائقه در صحرا
بله.
کاملا تشریح شده،
کامل تشریح شده و به دلیل اینکه این ارزیابی رو زمان جنگ بعد از جنگ قبلی منطقه، جنگی که بین آمریکا و عراق بر سر نفت صورت گرفت، وقتی که اونجا آنالیز میکنه این منازعه‌ای که صورت گرفت رو، در آخر یک سری در واقع موازنه استراتژیک برای دهه 90 و قرن 21 ارائه میکنه و در اونجا این نسبت‌ها رو تنظیم میکنه، فرض استراتژیکی خودش رو بر این میگذاره.
بنابراین یک شوخی نیست، بلکه یک فرض استراتژیک است که در قالب وجود گالیورهای در منطقه لیلیپوت
به عنوان یک در واقع کنفرانس جدی که در CSIS ارائه کرده در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در دانشگاه جورج تاون، آقای جیمز بلکفیل این رو تبیین کرده. اونجا چهره شاخصی در CSIS هستن، مثل هنری کیسینجر، مثل ادوارد لوتواک و شاخص در این در واقع استراتژیست های جناح جمهوری خواه. خب اونجا فرضش اینه که این 6 تا گالیور زیادی هن، بایستی لیلیپوت یک گالیور داشته باشد. گالیور از این جهت که مردم لیلیپوت بهش متکی بشن. کشورهای گالیور این 6 تا هستن، کشورهای بعدی رو کشورهای آرزومند و کشورهای نگران تقسیم بندی میکنن. فرض کنید کویت کشور نگرانه، فرضاً عمان کشور نگرانه، کشور اردن کشور نگرانه، کشورهای مثل عربستان یا در واقع موارد در این حد و قواره رو کشورهای آرزومند تلقی میکنه. اگر شما کارکترها رو باز در داستان گالیور ببینید، بعضیا آرزومندن و اراده هایی دارن، بعضیا نگرانن. یه کارکتری هم هست که مدام اعلام میکنه که من میدونم ما شکست میخوریم، ما به نتیجه نمیرسیم. لذا ببینید در مجموع این کارکترهای لیلیپوت بایستی کشورهای گالیور سنتی منطقه حذف بشن و یک گالیور بماند.
شاید همون بحث ژاندارم منطقه که در دهه 60 و 70 هم مطرح.
حالا به این نسبت از این زاویه بنگریم که خط قرمزی میگذاره بر توانایی های اسرائیل. اسرائیل هرقدر محدودیت داره، این گالیور دیگه ارتقای بیشتر پیدا کردنش موضوعیت شاید پیدا نکنه، باید بقیه تیغی میذاره که بقیه نباید از این بالاتر بیان. لذا از این منظر دو مورد، مصر و ترکیه رو که الان مهار کردن و کاملا با اسرائیل رابطه دارن، با رژیم صهیونیستی ارتباط دارن و محدود شدن، تهدید شدن و به یک شکلی محدود شدن. میمونه در واقع مؤلفه های مثل ایران، مثل کشور عراق، مثل کشور سوریه. اگر این سه مورد رو، خب سه تای پراکنده یعنی ترکیه، رژیم صهیونیستی و مصر که از هم فاصله دارن،
بل.
اون دوتا مهار شدن، از زنجیره سوریه، ایران و عراق شما میبینید که عراق بین ایران و سوریه هست و این سه تا رو متصل کرده. اعتقاد آقای جیمز بلکویل این هست که این حلقه وسط رو باید مهار کرد و خود به خود در واقع اون ارتباط بین اون دو حوزه جدا میشه.
یعنی در مورد آقای جیمز بلکویل عراق رو به عنوان حلقه میانی
بین تمام این
کشورهای منطقه،
چون اگه اینات بفرمایید سوریه مرز داره با عراق،
بله،
در شمالش
بله.
ترکیه مرز داره، ایران مرز داره. اگر این ستا مهار شدن از طریق خود عراق، کشور مصر هم که در شمال آفریقا قرار داره، در واقع خود به خود فاصله داره، دور هست و ارتباط هم داره با رژیم صهیونیستی. بایستی مؤلفه‌ای رو تعریف کرده که اون مؤلفه‌ها کاملاً فهرست شده است، یعنی در واقع بند بند دستورالعمل میده که باید این موارد رو، حالا من اشاره اگر مستند
حالا کنم. آقای دکتر عباسی، این در حقیقت به عبارتی محقق کردن تئوری یا استراتژی از نیل تا فرات هست،
بله. به
ترتیب که شما میگید. خب بحث‌های آقای بلکویل چقدر به نظر شما اصلا قابل طرحه، یا چقدر
خب
از در حقیقت از حالت انتظار خارج میشه، چقدر عملی است، چقدر واقعی است، چقدر عینی است؟
یکی از استراتژیستای سطح عملیاتی در واقع زمان پدر همین جورج بوش در اوایل دهه 90، خب همین آقای جیمز بلکویل هست. طبیعتاً به دیدگاه این فرد خیلی استناد میشه.
ده.
اگر عنایت بفرمایید، ایشون میگه که برای توازن استراتژیک در منطقه، ما در خاورمیانه دنبال ثبات منطقه‌ای، دستیابی مطمئن به نفت، دسترسی استراتژیک به خطوط دریایی ارتباطی، دسترسی نظامی به این منطقه و جلوگیری از تهدیدهای مستقیم نسبت به قلمرو ایالات متحده هستیم. از این منظر 17 تا در واقع هدف نظامی و استراتژیک رو در منطقه تعریف میکنه. اولیش تضمین بقای اسرائیل. تضمین بقای اسرائیل، این که آقای تونی بلر و جورج دبلیو بوش اعلام میکنن که ما در مورد امنیت اسرائیل مسئولیم، بالاتر از امنیت اسرائیل، در مورد بقای اسرائیل، اونم بقا از جنس تضمین، باید این بقا رو ما تضمین کنیم. لذا تضمین بقای اسرائیل، دوم پیشبرد امر ایجاد دولت‌های دموکراتیک در منطقه، که خب این همون منظور همون دموکراسی مبتنی بر کروزه که الان دارن تجویز میکنن برای عراق. فرض بفرمایید جلوگیری از اشاعه جنگ افزارهای هسته‌ای میکروبی شیمیایی که دیدیم به همین بهانه سراغ عراق اومدن، جلوگیری از این امر که تنها یک قدرت کنترل نفت را در منطقه دست گیرد، اگر خواست یک قدرتی بیاد نفت منطقه را در اختیار بگیره نباید جلوگیری کنن، جلوگیری از سلطه بر منابع منطقه توسط یک قدرت خارج از منطقه مثلا روسیه، جلوگیری از این امر که یک قدرت متخاصم منطقه‌ای کنترل آبراهای مهم را در منطقه در دست بگیرد. فرض کنید مثلا جلوگیری از اینکه ایران یا یک کشور دیگه‌ای آبراها رو بخواد در اختیار داشته باشه. جلوگیری از این امر که یک قدرت خارج از منطقه تأسیسات نظامی در مسیر آبراهای مهم منطقه درست کنه. فرض کنید روسیه یا چین بیان یک پایگاهی در کنار این سواحل بگیرن. حفظ حق پروازهای شناسایی بر فراز منطقه و در داخل آن. الان پروازهای شناسایی حفظش رو اشاره کرده، پروازهای شناسایی از طریق هواپیمای ایوکس، رادارهای پرنده و بلک بیارد، اون SR-71 و سایر هواپیما امروز در بیش از 15 سالی در اختیار آمریکاست. یعنی از این حق انحصاری خودش گفته این رو باید حفظ کنیم، اجازه ندیم کسی دیگه این حق رو داشته باشه که بیاد اینجا بالای سر این کشورها با این هواپیماها پروازهای شناسایی انجام بده. از جمله تأسیسات دائمی و مواردی و آخرین مؤلفه‌ش هم اگه دو مورد آخر، جلوگیری از اشاعه موشک‌های بالستیک،
بله،
و جلوگیری از تهدیدهای تروریستی علیه شهروندان آمریکایی و تأسیسات آمریکا در سراسر جهان.
این کمی فراتر میره از امنیت اسرائیل.
بله.
آخه این چه گالیوریه؟
ولی گزاره اولش همون تضمین بقای اسرائیل.
بله خب این از طرفی نشون دهنده این است که این گالیور اسرائیل نمیتواند در منطقه به تنهایی حضور داشته باشه. بله. پس خیلی قدغواری بزرگی نداره که بخواد، بله، بمونه و بقیه رو تحقیر بکنه. بنابراین باید قدرت دیگری بیاد در منطقه، اون قدرت اسرائیل اول بقاش رو تضمین،
بله،
بکنه و همین. بعد بهش هویت گالیوری بده حالا در منطقه. بنابراین این گالیور به یک قول یک چشم متکی،
بله،
میشه که،
بله،
اون قول یک چشم باید گالیور رو حفظ بکنه،
تضمین کنه.
بنابراین این چه رابطه‌ای است؟
خب این نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که حقیقتش این فرض، عرض کردم، همون خط قرمزی رو که گذاشته، چون اسرائیل محدودیت‌های بسیار بسیار زیادی داره، اون محدودیت‌ها میشه خط قرمز، دیگران نباید به اون محدودیت‌ها دست پیدا کنن بیان بالا. اصطلاحاً به این در مباحث امنیتی گفته میشه امنیت صدف. شما اگر صدف رو دیده باشید، گزاره امنیتیش به این معناست که دو تا کپه صدف در زیر دریا چون جزء نرم‌تنان هست، اگر احیاناً ریگی چیزی وارد کفه این صدف شد، چون نمیتونه این رو بیرونش کنه، اینو در درون خودش به قول معروف مثل یک گوهر میپرورونه، بله، اصلاحش میکنه. امنیت که حالت حباب شیشه‌ای داره، اسرائیل دیگران سلاح اتمی نداشته باشن، اسرائیل داشته باشه، دیگران موشک دوربرد نداشته باشن، اسرائیل داشته باشه، دیگران به دموکراسی برسن، اسرائیل رعایت قوانین و مفاد بین المللی رو نکنه. لذا یک خط قرمزایی رو میگذارن، 5 تا گالیور دیگر باید یا مهار بشن یا سرکوب. از این جهت مهار 5 جانبه، دکترین مهار 5 جانبه رو آقای جیمز بلکول پیشنهاد میکنه که بعدن در دوران کلینتون از این 5 تا 3 تاش رو در واقع ارتباط باشون برقرار کردن، یکیشو منزوی کردن، 2 تاشو ارتباط باش برقرار کردن، 2 تا رو مهار کردن.
چه کیا بودن؟ منزوی شده
سوریه بود، با مصر و ترکیه ارتباط برقرار کردن. رسما کلینتون دکترین مهار 2 جانبه هم در مورد ایران و عراق به مدت تقریبا 7.5 سال به اجرا گذاشت. از این زاویه این فرض که گالیور ششمی باشد، حالا چرا این باید نقش، چطوری میتونه نقش برای لیلیپوت، برای کشور منطقه ایفا کنه؟ از نظر اقتصادی اگه خاطرتون باشه تو 10 سال گذشته تلاش کردن که مراوده اقتصادی بین اسرائیل و کشور منطقه به وجود بیارن،
با قطر خیلی روابطش رو توسعه،
بله،
دادن،
که اتفاقا تلاش عمده رو قطر، از قطر آغاز کردن، از نظر اینکه منابع اولیه رو بگیره و به اینها کالا تحویل بده، از نظر اینکه حتی با خود کشور ترکیه اگه شما خاطرتون باشه قرارداد سنگینی امضا شد که هواپیماهای F4 ترکیه رو اسرائیلی ها تعمیر کنن. از این دست موارد تکیه گاهی بشه برای منطقه از نظر سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی، و بتونه در واقع توی شرایط خاصی حامی اینها، به تعبیر شما ژاندارم اینها باشه. اما این فرض زیر سواله. همونطوری که شما اشاره فرمودید، این قول یک چشم، البته حالا شدن دو تا قول یک چشم، انگلیس و آمریکا، که باید
بیان روی هم رفته هر دو یه قول چشم بگیرن،
امنیت این رو تضمین کنن، بقای این رو تضمین کنن، دیگران رو هم بترسونن که شما از این مبصر بالا سر کلاستون در واقع تبعیت کنید و خط بگیرید.
اگر این مبصر ناراحت شد، اون وقت ما به حمایت از اون وارد صحنه میشیم. حالا دامنه فعالیت‌ها و حضور نظامی و اقتصادی و استراتژیک اسرائیل به آسیای میانه هم داره کشیده میشه که این به مدد
قفقاز
و همون قفقاز و بعد از اون قفقاز به شمال دریای خزر و آسیای میانه که خب باید حالا رفته رفته ببینیم عملیات نظامی در عراق نهایتاً به کجا میرسه. بله. و آنجا که رسید ببینیم حالا این گالیور میتونه به تنهایی حضور داشته باشه، قد علم بکنه یا نه. بینندهی در ارتباط هستن که سلام عرض بکنم خدمتشون و خوشحال میشیم صداتونو بشنویم.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
میخواستم یه سوالی رو مطرح کنم در مورد همین تئوری گالیورهای ششگانه.
بله.
یا هر جور دیگه این موضوعی رو که اتفاقاتی رو که داره توی منطقه میفته ما تحلیل کنیم، میبینیم که نهایتاً هدف آمریکا توی منطقه اینه که ایران رو کنترل کنه.
ده.
یعنی که کاملا واضحه که هدف بعدی آمریکا توی منطقه ایران خواهد بود.
ده.
و امروز هم که دیدیم که رامزفیلد مستقیما اشاره کرد به اینی که سوریه داره به عراق کمک میکنه و ایران رو هم تهدید کرد که برحذر کرده این کار. آیا از لحاظ نظامی این منطقی نیستش که الان که دشمنی که در آینده به ما حمله خواهد کرد و الان هنوز عقبه‌ای نداره و هنوز ثباتی در منطقه پیدا نکرده و خود اونها همین مسئله پریمشن رو مطرح کردن، ما از همین موضوع استفاده کنیم و اونها رو الان ناکار کنیم که بعدن وقتی که همونطوری که اونها در کنار مرز ایران وقتی گسترش پیدا کنن با شما آقای عباسی وارد هستید خودتون، من هم یه مقدار تجربه جنگ ایران و عراق رو دارم که هرچی ما اونها رو بگذاریم ثبات پیدا کنن سخت‌تر کار خواهد شد و اونها در مرزهای شرقی و غربی و جنوبی ما راحت‌تر میتونن عملیاتشون رو انجام بدن. بعد این از یه طرف، بعد ما وقتی میایم مسئله اسرائیل و مسلمان‌ها رو در نظر میگیریم، میبینیم که اینها یه چیزی رو امتحان کردن، دیدن که هر موقع هر کاری انجام بدن مسلمان‌ها تا یه مدت یه سر و صدایی میکنن بعد کاملا ساکت میشن. یه چیزی که اسرائیل تو این چند دهه کاملا امتحان کرده و الان هم آمریکایی‌ها میدونن که برای این کار بزرگی که توی منطقه دارن میکنن یه همچین چیزی به وجود خواهد آمد.
بل.
یعنی که این چیزی نیستش که اینا پیش بینی نکرده باشن. و در کنار این اگر ما این مسئله سفارت آمریکا در ایران رو یادآوری کنیم که وقتی که ما توی ایران لانه جاسوسی آمریکا رو گرفتیم در 110 شهر مختلف توی جهان به سفارتخانه های آمریکا یا کاردارهای آمریکا حمله شد، یادمون هست که در اسلام آباد سفارت آمریکا رو با آتش کشیدن. و الان مسلمان ها معمولا به یک نقطه شروع احتیاج دارن،
جناب آقای علی
کاری رو انجام بده که اینها رو تحریک کنه.
جناب آقای علی
در...
بله ببخشید بیننده عزیز، فکر کنم نکته شما مشخص شد. اگه اجازه بدین از آقای دکتر عباسی بخوایم که توضیح بدن. من تشکر میکنم از تماس شما و انشالله باز بیننده برنامه ما باشید. دو نکته هست حالا در صحبتتون. یکی این که جناب عالی طرفدار پریمپتیو استرایک هستین که آقای دکتر عباسی هم طرفدار این نظریه، توضیح میدن. اما در مورد تهدیدهایی که آمریکا و آقای رامزفیلد گفتید علیه ایران کرده و اتهاماتی که به سوریه زده، اولا دولت سوریه شدیداً این ادعا رو رد کرده و تکذیب کرده. نکته دیگه، فراموش نکنین در این برنامه بارها ما صحبت کردیم که نیروهای آمریکایی و انگلیسی حالا که به مشکلات دارن برمیخورن، مایل هستن که این مشکلات رو ناشی از بعضی حمایت‌ها بدونن که در حقیقت عدم محاسبه درست خودشون رو توجیه بکنن و نوعی فرافکنی بکنن. حالا در شرایطی که فرافکنی صورت میگیره، این تهدیدها خب این در حقیقت تهمتها باید به نوع عاقلانه تر دیگری مورد بررسی قرار بگیره، نه به شکل پریمپتیو استرایک. با این وجود آقای دکتر عباسی توضیح میدم.
بله، من تشکر میکنم از حسن نظر این هموطنمون و همطور که شما فرمودید من هم بارها اعلام کردم که در واقع ضربه اول رو من هم قائل به ضربه اول هستم که اگر در واقع قراره به ما 5 ماه دیگه حمله بشه، همین الان بهتره فرض کنید ما شروع کنیم. اما دستگاه امنیت ملی ما و دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ما از یک روش که طبیعتاً اون هم مبتنی بر یک قواعد منطقی دیگری است تبعیت میکنه که ضربه دومه و مبتنی بر این هست که اگر از نظر سیاسی و نظامی و غیره به ما حمله شد متعاقباً باید جواب بدیم. این یک نکته. نکته بعدی اینه که شاید منطقی که ضربه دوم بر اون استواره شاید این سناریو باشه که همونطوری که ایالات متحده در جنگ جهانی دوم دور بود از صحنه منازعه و در واقع کنار بود، دیگران در جنگ بودن، سود اصلی منازعه رو، منازعه جنگ جهانی دوم رو آمریکا برد. خب ایران که اعلام کرده من نه با عراق هستم نه با ائتلاف علیه عراق، منظور از عراق صدام، چون بالاخره ما از شخص صدام و دولتش خیلی صدمه خوردیم، لذا ممکنه منطقش این باشه که ما کنار میمونیم از این جنگ بین این دوتا. چون اگر هر دو اینها تضعیف بشه بدون تعارف از نظر استراتژیکی، عراق صدام تضعیف شده به سود ایرانه، آمریکای تضعیف شده به سود ایرانه. شما این فوتبالیستا رو ببینید، وقتی قراره مثلا در مسابقات جام جهانی یا در فینال در المپیک قراره مثلا برن توی زمین بازی کنن، دو هفته دیگه، 2 روز دیگه، 4 روز دیگه، تیم رقیبشون وقتی داره با تیم‌های دیگه بازی می‌کنه میرن توی استادیوم میشینن و در استادیوم بازی اینها رو زیر نظر می‌گیرن، ارزیابی می‌کنن. شاید منطق ضربه دوم الان اینه که ببینیم قواعد بازی این حریف‌ها در صحنه چیست، برداشت و استنباط کنیم. اینجا بحث منافع ملی است، بحث حفظ و بقای امنیت کلان در واقع حوزه تمدنی ماست، هم به عنوان ام القرای جهان اسلام، هم به عنوان شاخص تمدن ایرانی و فارسی که بین کشورهای فارس زبان و که با در واقع پیوند آریایی شاخص محسوب میشه. از چند جهت حفظ ایران در این ناملایمات مبتنی بر یک هنر عملیاتی. خاطرتون باشه زمان جنگ قبلی عراق و آمریکا هم زمزمه‌هایی بود که ایران مداخله کنه، کمک کنه به عراق و در جنگ علیه آمریکا حضور پیدا کنه. همون موقع طراحان ضربه دوم در ایران معتقد بودن که نباید اقدام کرد چون رفتار صدام قابل ارزیابی نیست و خیلی هوشمندانه و خردمندانه ایران در جنگ قبلی عراق و آمریکا مداخله نکرد. امروز هم سناریوهای متفاوتی مد نظر است. یکیش فرض کنید همینه که ایران هم مثل آمریکای زمان جنگ جهانی دوم کنار بشینه، این دوتا تو سر همدیگه بزنن، درسته دودش تو چشم مردم آمریکا و مردم عراق میره که بیگناه هستن این وسط، اما در واقع این دوتا دولت جنایتکار و جنایت پیشه مبتنی بر آنچه که اللهم مشغل ظالمین به ظالمین، خدایا ظالم ها رو با هم مشغول کن و درگیر کن هستن. از این جهت حتما مسئولین سیاست خارجی و مسئولین امنیت ملی ما تصمیمات خاصی رو مد نظر داشتن، ولی من هم عین شما معتقدم که بارها هم اعلام کردیم معتقد به ضربه اول هستم.
بله، حالا آقای دکتر عباسی معتقد به ضربه اول هستند، اما یک نکته دیگر هم باید توجه بکنیم. دیروز هم در این برنامه بحث شد که همه حرکت‌های بعدی آمریکا و انگلیس متکی به نتایجی است که از جنگ عراق
گرفته میشه. بله،
هر چی این جنگ طولانی تر بشه این اتهامات بیشتر میشه. حالا اول علیه روسیه بود، بعد سوریه است، بعد ممکنه به چین، کره شمالی، خیلی
همه رو دارن پای همه رو میکشن واسه
آلمان که شما رو بگن شما مخالفت کردید.
نه، این خونسا کننده این نکته دیگه است جناب عبدالرشیدی. اون نکته اینه که آقای ریچارد پرل که در کنار آقای ولفوویتس در وزارت دفاع آمریکا
رهبر بازها
بره دنبال این بودن که در واقع این سیاست دفاعی تهاجمی رو طراحی کردن و اینا رو انداختن تو این گرداب، بعد از آقای جورج تنت که برابر 3 گزاره‌ای که اشاره کردیم چرا آقای جورج تنت رو میخوان بردارن، حالا هم مسئله استعفای آقای ریچارد پرل با بهانه‌های اقتصادی مطرح شده، حالا که خب شما میدونید ایشون و دیگران بودن که این طراحی رو گفتن خیلی سریع میشه عراق رو گرفت، لذا ناکارآمدی‌های طراحی خودشون رو و عدم موفقیتشون در صحنه رو به گردن اول روسیه انداختن. بله، حالا سوریه، نمیدونم فردا میخوام بنزن گردن
ایران، فرانسه، آلمان، چین، کره، خیلی هم میاد جلو. اما استعفای آقای پرل به معنای شکست سیاست بازهاست که نهایتاً عملیات بعدی رو در آمریکا کند. بله، خواهد کرد. خب بیننده دیگری در ارتباطن، خدمتشون سلام عرض میکنم و خوشحال میشم صداتون رو بشنوم.
الو.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای سلامت کنم، آقای عبدالرشیدی و دکتر عباسی،
خیلی متشکرم.
من مدت ها میخوام با شما تماس بگیرم ولی امکانش وجود نداشت. من سه تا سوال داشتم، خواستم به طور ساده از شما به طور سریع سوال کنم. شما در جلسات قبل اشاره به سپاه بعد در عراق کردید، میخواستم بپرسم آیا این سپاه بعد همون انصار الاسلام هستن که الان مورد تهاجم آمریکا و انگلیس قرار گرفتن؟ و سوال دوم من اینه که شما فکر میکنید دستینیشن این منافقینی که در عراق هستن و بودن، یا حالا دیگه نمیدونم چقدر ازشون باقی مونده، در رابطه با این جنگ چه سرنوشتی برای اینا رقم زده؟ و سوال سوم من اینه که آیا راهی نیست که این 6 تا گالیور با هم دیگه متحد بشن؟ و پس شما خیلی متشکرم از برنامه خیلی خوبی که شما
تایید کردید. متشکرم. جناب آقای ایرج، بیننده عزیز ما، شرمساری بر ماست که شما چند هفته مایلی تماس بگیرید موفق نمیشید. انشالله که بیننده برنامه ما باشی در هفته های آینده بیشتر صداتون رو بشنویم. آقای دکتر عباسی، حالا از سپاه بعد پرسیدن و رابطش با انصار الاسلام است که فرق میکنن با هم.
جند الاسلام یا یه گروه دیگه شون که انصار الاسلام هست، این دوتا گروه هایی هستن که شاخه های القاعده هن. القاعده یک تفکری داره که مبتنی بر تفکر حنبلی مذهبی و حنفی مذهبیه، یعنی ریشه وهابیت داره، از ایدئولوژی وهابیت استفاده میکنه، از در واقع عزیزان به نوعی حالا اهل سنت هستن که درگیر این قضیه هستن. لذا در گروه های وابسته به القاعده به دلیل تفکر طالبان که طالبان در ایدئولوژیش به شدت ضد شیعه است و در واقع خون شیعه رو روا میدونه، طالبان دختران و زنان شیعه رو برای مردان خودشون به عنوان کنیز حلال میدونن، اموالشون رو هم در واقع وقتی که یک وهابی، کسی که تفکر طالبانی داره، به یک خانواده یک شیعه میرسه، اموالش رو میتونه غصب کنه، زن و دخترش رو در واقع غصب کنه و در واقع خودش رو هم باید بکشه. در منطقه هزارجات در افغانستان که شیعه ها مستقر هستن، تعداد زیادی از مردان شیعه رو به این نسبت کشتن، تعدادی از دخترانشون رو به این نسبت بین مردان خودشون تقسیم کردن متاسفانه و اموالشون رو به یغما بردن. ببینید تفکر طالبانی که ریشه در همون حنبلی مذهبی و حنفی مذهبی داره، که خیلی تفکر خشک و خشن و اخباریگری است، که یک بحث کلامی برمیتابه در حوزه فلسفه دین که حالا جاش اینجا نیست، اونها نگاهشون ضد شیعه است. لذا جند الاسلام یا همین انصار الاسلام در شمال عراق هم اینا عمدتاً اهل تسننن، البته نه همه عزیزان و برادران اهل تسنن ما، بلکه یک گروه به خصوص و محدودی از حنبلی مذهب ها و حنفی مذهب ها که گرایش وهابی دارن. از این جهت ببینید اصلا قرابتی بین آنچه که سپاه بدر نامیده میشه، مربوط به مجلس اعلای انقلاب اسلامی است که شیعیان عراقی هستن، با این گروه اصلا هیچ قرابتی وجود نداره. این یک. دوم، در مورد نیروهای آقای رجوی، حقیقتش اینه که هم رئیس مجلس شورای اسلامی هم عناصر دیگه‌ای در حکومت ایران در چند روز گذشته بعد از شروع جنگ با این پرسش وقتی مواجه شدن، اعلام کردن که باید پیگیری بشه، عفو عمومی داده بشه این جوانا، دخترا، پسرا، خانم و آقایونی که تو این گروه آقای رجوی جمع شدن، حالا گناه خاصی ندارن، عفو عمومی داده بشه، اینها برگردن تو این شرایط سختی که الان در خاک عراق هست، کمتر روی سر اینها که در کنار دیگران هستن گله خورده بشه. بالاخره ببینید یه چند نفر در بین اینها هستن، عناصر اصلی، رأس اینها، که خب اینها در واقع خوشخدمتیش خودشون رو به آمریکا اعلام کردن. شما عنایت داشته باشید که همین گروه تأسیسات اتمی ایران رو در واقع برداشتن، اسناد و مدارکش رو به آمریکا دادن، که ایران فقط در بوشهر نیست که کار میکنه، در مثلا نتنز و در عراق. اون چند روزی که جنجال علیه تأسیسات اتمی ایران را افتاد، مدام آقای رامسفلد و آقای دیکچنی و آقای به خصوص کولین پاول اعلام کردن که این گزارش رو گروه آقای رجوی گزارشات به ما داده. پس خب طبیعتا اونایی که این کارا رو میکنن و در واقع جاسوسی میکنن برای کسی مثل آمریکا، هم با عراقن هم با آمریکا، یعنی هم برای صدام کار میکنن هم برای آقای جورج بوش، اونا بقای خودشون رو تضمین میکنن. اون چند نفر میمونه این اکثریتی که هستن، حالا اینا عفو عمومی داده بشه به نسبت اینا برگردن تو خاک کشور، از این منظر و جهت این اراده و نظر رو مسئولین کشور دارن و امیدواریم که بر جهت ایرانی هستن، اهل این آب و خاکن، اشتباهی شده، حالا سوء تفاهمی بوده، بیان، حتی اگر قرارم هست اقدام خاصی صورت بگیره، بیان و در واقع از این نکبتی که الان درش زیست میکنن، یک روز در دامن این دشمن ملت، یک روز در دامن اون یکی دشمن ملت و واقعا هم هیچ مطلوبیتی در بین مردم ندارن، فاصله بگیرن.
سوال سوم هم جناب عباسی، اتحاد شش
گالیورها. اولا یکی گالیوری مثل اسرائیل که اون 5 تا گالیور نمیتونن باشه اتحاد داشته باشن، و یکی از مؤلفه‌های سیاست خارجی آمریکا و انگلیس اینه که نگذاره بین این 6 تا، بین اون 5 تا گالیور غیر اسرائیل هموندی و ارتباطی به وجود بیاد. بله. و چون هر قد رابطه اینها مستحکم بشه، اتفاقا به صراحت آقای جیمز بلکویل اعلام میکنه که اگر دو تا از این گالیورها با هم ارتباط داشته باشن، وضعیت اسرائیل بسیار
مطرح. اینو فراموش نکنید که صدام حسین در طول حیات نزدیک به 30 سال گذشتهش نقش بسیار مهمی در ایجاد شکاف بین این گالیورها ایفا کرد و جنگش با کویت، جنگش با ایران، تمام این نقش رو صدام حسین ایفا کرده بود و راه رو برای حرکت‌های امروز باز کرده بود. بیننده دیگری در ارتباط هستن که خدمتشون سلام عرض می‌کنم و صداتون رو می‌شنویم.
بنده هم خدمت آقای عبدالرشید و جناب دکتر عباسی سلام عرض می‌کنم و از برنامه خوب و پرمحتواتون تشکر می‌کنم.
متشکرم.
خدمتتون عرض کنم که چند شب پیش که خدمتتون زنگ زدم، به نظر رسید که نقطه نظر رو به خوبی نرسوندم. منظور بنده ما بود که صدام مظلوم است. امید من این است که روزی صدام رو در دادگاه ایران به خاطر جنایات جنگی که انجام داد و خون پاکترین و شریفترین جوانها را ریخت ببینم. خدمتتون عرض کنم که من یه الگو رو میتونیدم، بخواست بگم نظر آقای دکتر عباسی در مورد این الگو چی هست، و اون این است که به نظر میرسه که هر وقت قرد میخواد به یک سرزمین اسلامی حمله کنه، به بهانه مختلف اول اون رو خلیل صلاح میکنه و بعد حمله خودش رو انجام میده. نمونه اول بازنا هرزگوینا که به بهانه های مختلف اون رو خلیل صلاح کردن، دستایی اونها رو بستن و بعد با حمایت کلیتگر به اونا حمله شد و دیدید. اما به نظر نیست که الان همین الگو دوباره انجام شد، به بهانه مختلف اومدن عراق رو خلیل صلاح کردن، تا البته تا اندازه ای، نه به طور اهم، و بعد دوباره به اون حمله کردن. خیلی متشکر میشن که نظر شما رو بشنم.
ببخشید
نکته مشخص نشد، منظور شما کدام قسمت سوال هست؟
الو.
بله آقای مهدی، خیلی مشخص نشد سوال شما چیه، دقیقا چی سوالتون هست؟ آقای تعباس جواب بده.
دقیقا سوال من این الگو هست که هر موقع درد میخواد به یه کشور اسلامی حمله بکنه، اول اونا رو خلیل صلاح میکنه.
بله متوجه شدم، خیلی متشکرم.
نمونه اولش که دیدیم در بازنیا هرزگوینا بود و این نمونه دوم که در عراق هست که اومد به یه صورت اینا رو خلیل صلاح کرد و بعد که تا اندازه زیادی اصله های مثل اونها رو از بین برد و ضعیفشون کرد، داره بهشون حمله میکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای مهدی بیننده عزیز. نه اون دفعه نکته شما کاملا روشن بود، ما قبول داریم که فرمایشتون در مورد اون مظلومیت که گفتید، حالا این رو به عنوان یک استراتژی دارن مطرح میکنن.
البته این خط مشیه،
یک خط مشی دارد در این زمینه که هر وقت بخواد به کشوری حمله کنه اول اون رو خلع سلاح کنه یا نه. خیلی متشکرم.
بله من تشکر میکنم از حسن نظر شما. اگر در واقع ما نتونستیم خوب در واقع پاسخ مناسبی به سوال شما بدیم یا احیانا سوء تفاهم شده، من عذرخواهی میکنم. اما بله، فرضی که شما میفرمایید کاملا صحت داره، همون تیغی است که اعلام کردم اینها قرار دادن، یک تیغی اعلام گذاشتن، خط قرمزی است. توان کشورها از اون حد نباید بالاتر بیاد که بقای اسرائیل تضمین بشه. آمریکا هم در مواجهه با ما و تمام کشورهای منطقه همواره سعی میکنه اول خلع سلاح صورت بده، این که مدام نگرانن ایران دسترسی به مثلا موشک فلان داشته باشه، دسترسی به سیستم‌های انرژی اتمی حتی از نوع صلح‌آمیزش داشته باشه، تمام اینها رو برای خودشون خطر میدونن. حتی اون دموکراسی به نوعی ناب، حالا این دموکراسیه که غرب داره که این ادعایی است، شما اونجا زندگی میکنید ولی واقعا ماهیت اصلی دموکراسی رو باید ببینید، اون صورت ظاهرش نیست. همین دموکراسی هم حتی میترسن کشورها به درجه بالای دموکراسی برسن، دوست دارن بیشتر دوستانشون روکرد در واقع دیکتاتور مآب داشته باشن بر روز مبادا. از این جهت بله اینو تعدیل میکنن، خونسا میکنن که وقتی حمله میکنن قدرت نظامیش محدود باشه، جنبه دموکراتیک نداشته باشه، به بهانه‌های دیکتاتوری بهش حمله کنن و مواردی از این دست. فرض شما کاملا منطقی و در واقع بجاست.
البته یه نکته اجازه بدید من در پایان برنامه عرض کنم که این فرض که اتکا در این گونه جنگ ها الزاماً بر سخت افزار جنگی است، این فرض رو باید یه مقدار تجدید نظر کنیم. حالا میگفتن در قرن 20 اینجور بوده، در قرن 21 تمام جنگ های الکترونیک شده است، پیشرفته شده است، اما باز امروز می‌بینیم نهایتاً سرباز آمریکایی روی زمین با سرباز عراقی داره میجنگه، نهایتاً اون است که تعیین کننده است. عراق بیشتر از همه خل استراحت شده اما داره مقاومت میکنه. آقای دکتر عباسی خیلی متشکرم از حضورتون. برنامه ما کوتاه هست ببخشید و بعضی از بینندگان زنگ میزنن و خواهان افزایش وقت برنامه هستن، انشالله تجدید نظر خواهد شد. با این وجود از توجه شما متشکرم، تا فردا خدا نگهدار. خیلی متشکرم جناب دکتر عباسی، خیلی ممنون. ما این بحث گالیور هم نتونستیم امروز تموم بکنیم، چه بکنیم ما؟